سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه راه راستگاری. امید است از برنامه های این سلسله و در جهت رشد شخصیت و پیشرفت و شکوفایی معنوی خود و خانوادهتان استفاده نمایید. دوستان همراه، در این ساعت نیز درباره برخی دیگر از مهارت های ارتباطات بین همسران و اعضای خانواده با شما مطلب های را مطرح میکنیم که در برنامه های گذشته با این موضوع قسمان پرداخته بودیم. لطفاً همراه ما باشید. اما در ارتباطات بین همسران و اعضای خانواده چند خطا و عادت نادرست همواره مشاهده می شود که یکی از آنها ذهن‌خوانی است. ذهن‌خوانی یعنی ما برداشت های خود را به دیگران نسبت می دهیم. تصور میکنیم مردم چگونه فکر میکنند، چی میخواهند بکنند و چه احساساتی دارند. با جرأت میتوانیم بگوییم که بخش اساسی سوی تفاهم ها و اختلافاتی که بین اشخاص مختلف و همسران رخ میدهد به خاطر همین خطای ذهنی خانی است. به همین منظور باید این کار را متوقف کنیم، چرا که باعث میشود در رابطه های خود با دنیا و آدم های اطراف حقیقت را آنگونه که هست نبینیم و فقط چیزهایی را ببینیم که ذهن ما آنها را می سازد. ذهن خوانی می تواند کاملا تحریک کننده و خشم برانگیز باشد. مثلا بیان کردن جمله های مانند تو دوستان مرا نمی پسندی، تو از مسئولیت فرار می کنی و از این دست، با کار بردن چنین عباراتی می تواند مانع گفتگوی منطقی و سازنده شود. ارتباطات بیش از این که شامل توانایی های ذاتی باشند، مهارت های خاصی را می طلبند که می توان آنها را آموخت و رشد داد تا بتوانیم با همسرانمان صحبت کنیم و به حرف آنها گوش دهیم. برای بهبود مهارت های ارتباطی با همسرانمان لازم است قانون های را رعایت نماییم. قانون اول این است که یک طرف را خلع اصلاح کنید. این بدان معنا نیست که شما مجبورید سازش کنید یا تسلیم شوید. با اینکه نمی توانید عصبانی، ناامید و تحریک شوید، شما برای تمام افکار و احساسات خود حق دارید. فقط در نظر بگیرید که شریک زندگی شما نیز ممکن است حرفی برای گفتن داشته باشد که ارزش گوش دادن و تحمل دارد. این گفتگو یک میدان جنگ نیست که شما باید ثابت کنید که حق با شماست. این مبارزه نیست که شما باید در آن برنده شوید. وقتی وارد مکالمه می شوید، فقط یک واقعیت وجود دارد که فرد می تواند از آن اطمینان داشته باشد. شما باید از افکار، احساسات و برداشت های خودتان آگاه باشید. تنها چیزی که باید شما و همسرتان را به مکالمه وادار کند، چیزی است که هر یک از شما می توانید از آن مطمئن باشید. یعنی افکار، احساسات و برداشت های خودتان متاسفانه تقریبا در تمام همسران یک نفر توسط دیگری قربان می شود. در نتیجه تمرکز بسیاری از بحث های آنها سرزنش یک دیگر است. در تلاش برای صحبت در مورد خود، از متهم کردن، انتقاد یا سرزنش شریک زندگی خود جلوگیری کنید. شما اینجا هستید تا در مورد خودتان صحبت نمایید، نه در مورد شریک زندگانی یا بچه ها یا محل کار یا دوستانتان. به شریک زندگی خود نگاه کنید و به آنچه در این لحظه می توانید در مورد او برایش فاش کنید فکر نمایید. این خود یکی از مهمترین مهارت های ارتباطی زوجین است. شنوندگان عزیز، در این قسمت از گفتار راه رستگاری توجه شما را جلب میکنیم به ادامه مطلب های خانم لیلا رشیدی، کارشناس امور تربیتی، که درباره راه های بهتر شدن ارتباطات زوجان و اعضای خانواده مطالبی را عنوان میکند.
ما به طور کلی در مجموعه خانواده معتقدیم که دو تا زیر منظومه یا دو تا خرده نظام اساسی در خانواده وجود داره. یکی زیر منظومه زناشویی یا همون والدین، اگه بله. بچه داشته باشن میشه والدین، و یکی هم زیر منظومه فرزندان. وقتی روابط بین این افراد از یک در واقع الگوی نسبتاً ثابت پیروی میکنه، بعد از این مدت توی اون چرخه های ارتباطی افراد قرار میگیرن و احتمال تغییرش هر چقدر بیشتر بگذره احتمال تغییرش ممکنه مقدار سخت‌تر و کمتر باشه. و اما در مورد انواع الگوهای ارتباطی
یه سوال بپرسم خانم دکتر قبل از اینکه وارد بحث انواع الگوهای ارتباطی بشیم، این که به نظر میاد حالا شما درست یا غلط بودن صحبت من رو نمیدش بفرمایید نظرتون رو، این که الگوهای ارتباطی خانواده سالم و کارآمد ممکنه شکل هم باشه، اما الگوهای ارتباطی خانواده‌ای که ممکنه ناکارآمد باشه و همون چرخه معیوبی رو که بنده بهش اشاره کردم، شاید همون باعث بشه که اونها الگوهای ارتباطی متعدد و متنوعی داشته باشن. درسته این موضوع یا نه؟
اگر درست متوجه شده باشم منظورتون اینه که الگوهای ارتباطی خانواده‌های سالم و نرمال از یک ریتم تقریبا مشابهی پیروی میکنه، ولی در الگوهای ارتباطی خانواده‌های ناسالم ممکنه که خیلی متغیر باشه.
بله همینطوره کامل.
بعضی وقت‌ها که پای اختلال شخصیتی در میون باشه این احتمال بیشتره. یعنی وقتی که یک اختلال شخصیت در یکی از اعضای خانواده وجود داره ممکنه که پیش بینی ناپذیری رفتارها بیشتر باشه، یعنی رفتارهایی که یه دفعه ما شوکه میشیم.
بله.
یا در بحث در واقع از دیدگاه اریک برن نگاه بکنیم، از در واقع رویکرد تحلیل رفتار متقابل، معتقد وقتی ما در بازی‌های ارتباطی قرار میگیریم اون بازی‌های ارتباطی بعضی وقتا باعث میشه که یه دفعه با یه رفتاری مواجه بشیم که خیلی تعجب بکنیم، خیلی شوکه بشیم که چرا این فرد این رفتار رو کرد، به خاطر اینکه ظاهر ارتباطی یه چیزه ولی در واقع اون ارتباط درونی که برقراره متفاوته با اون پوسته ظاهری ارتباط.
خیلی ممنون خانم دکتر. و انواع الگوهای ارتباطی؟
انواع الگوهای ارتباطی، ما الگوهای خیلی متعدد و متنوعی میتونیم تعریف بکنیم، ولی من رایج ترین هاش رو میگم چون قراره حالا تا جایی که زمان اجازه بده هم الگوهای سالم رو ما تعریف بکنیم هم الگوهای ناسالم و معیوب رو. ببینید در فضای خانواده الگوی ارتباطی اولا بین زوجها و بین والدین و فرزندان متفاوته. بین والدین و فرزندان بستگی داره که رده سنی فرزندان به چه شکلی باشه. ما همیشه معتقدیم که ما به طور کلی سه رده سنی داریم از بابت ارتباط، الگوهای ارتباطی، یکی کودک، یکی نوجوان و یکی هم جوان. یعنی فرزندان در یک خانواده تا قبل از سن نوجوانی، از حالا تقریبا ابتدا که به دنیا میان که حالا بحث ارتباط کلامی خیلی به اون صورت مطرح نیست، ولی از ابتدا که به دنیا میان تا هلوهوش 14 سالگی یا 13 سالگی سنین کودکی رو در واقع سپری میکنن. از 13 الی 14 سال تا حدود 20 سال و 19 سال 19 در واقع نوجوانیه و از 19 سال به بعد وارد سن جوانی میشن و بعد هم حالا میان سالی که دیگه معمولا از خانواده مستقل میشن دیگه از میان سالی. این که اعضای خانواده، اون فرزندان و والدین چه ارتباط، چه نوع ارتباطی بینشون برقرار باشه بسته به رده سنی متفاوته. ما در تعریف ساختارهای شخصیت معتقدیم که ما هر کدوممون سه لایه یا سه بخش در شخصیتمون داریم.
تو هر سنی باشیم یا نه؟
به مرور زمان پیدا میشه،
پیدا میشه.
در وقتی که مثلا کودک و خردسال هستیم فقط کودکی رو داریم، بعد به مرور زمان از نوجوانی بالغ هم شکل میگیره و والد هم شکل میگیره.
ادامه برنامه راه رستگاری را از صدای خراسان پی میگیریم. شناخت احساسات غیر منطقی خود برای هر یک انسان مهم است. آنها را به عنوان موردهای نامناسب، نابالغ یا بی‌معنی رد نکنید. سعی کنید در مورد احساساتی صحبت کنید که ترجیح می‌دهید از آنها دور شوید. احساساتی که می‌ترسید در صورت آشکار ساختن باعث خجالت و تحقیر شما شوند، به عنوان مثال اگر احساس صدمه یا ناامیدی می‌کنید، این احساسات را با شریک زندگانی خود در میان بگذارید. این در مورد چگونگی آسیب دیدگی و ناامیدی شما نیست. این فقط در مورد یک واقعیت ساده است که در آن صدمه دیده یا از آن ناامید شده اید و این باعث درد عاطفی شما می شود. اغلب افراد از گفتگو درباره آنچه که میخواهند شرم میکنند و بر زبان نمی آورند، اما خواسته های شخصی از اعماق وجود شما ناشی میشوند که بیشترین آسیب پذیری را احساس میکنید. من میخواهم که مکمل من باشید. میخواهم با شما مهربان باشم. میخواهم یک بچه داشته باشیم. وقتی شما و همسرتان در این سطح ارتباط برقرار میکنید، بسیاری از مسائل پیش پا افتاده بین شما از بین می روند و آشکار می شوند که آنها صرفاً موردهای بی نتیجه بودند که به منظور جلب توجه شما در روابطتان ایجاد شدند. گوش دادن یکی از مهمترین مهارت‌های ارتباطی همسران است که باید آن را یاد گرفته و توصیه داد. صرف شنیدن به معنای گوش دادن نیست، فقط وقتی علاقه بی قید و شرط شخصی که با ما صحبت میکند را درک میکنیم، میتوانیم واقعا آن شخص را بشناسیم. گوش دادن کاملا مربوط به شخصی است که با او گوش میدهید. دیدگاه خود را کنار بگذارید. افکار، عقاید یا واکنش های شما نسبت به صحبت های طرف مقابل هم بی ربط و هم نامناسب هستند. شخصی که صحبت میکند برای مشاوره یا راهنمایی به دنبال شما نیست. آنچه واقعا احتیاج دارد شنیده شدن است تا احساس کند که دیده می شود. همونطوری که با همدلی به همسرتان گوش می دهید و احساس او را درک می نمایید، با او به عنوان یک شخص حس ترحم پیدا کنید. شما دیدگاهی نوی پیدا می نمایید. وقتی به مسائل شریک زندگی خود گوش فرا می دهید، واکنش های بیش از حد شخصی خودتان نسبت به آنها مهم نخواهند بود. همونطوری که شریک زندگیتان با شما صحبت می کند و به شما کاملا گوش می دهد، به احتمال زیاد هر دوی شما به درک عمیق‌تری از تجربه ها و احساسات یکدیگر می رسید. این سطح بینش و درک به همراه احساس همدلی و دلسوزی که با آن همراه است، بر روشن شدن بسیاری از سردرگمی های موجود در بین زن و شوهر کمک می کند. بله دوستان، با آموختن و رعایت کردن موردهایی که بیان شد، می توانیم مسائل و واکنش های شخصی که منجر به ایجاد مشکل بین خانواده ها می شود را شناسایی نماییم. اکنون می دانیم که برای جلوگیری از دردسر در آینده به دنبال چیزی باشیم و اگر با یک دیگر با مشکل برخوردیم، می توانیم اتفاقات را تشخیص داده و زود و فوری با آنها کنار بیاییم. شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان گفتار این ساعتی راه رستگاری از صدای خراسان رسیدیم. سپاس که همراه ما بودید. ضمناً یادآور میشیم این گفتار در شبکه جهانی اینترنت با نشانی parstoday.ir/tajik قابل دریافت است و برنامه هم در روزهای یک شنبه و چهارشنبه پخش می شود. تا برنامه دیگر، خداوند نگهدارتان.